اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مناجات سوم، مناجات الخائفین. قبل از اینکه وارد متن مناجات بشیم، مناجات سوم خائفین، مناجات چهارم مناجات راجینه، یعنی خوف و رجا. یکی از نکته ها اینه که در درون خوف رجا هست، در درون رجا هم خوف هست. یعنی علاوه بر این که یه خوف هست و یک رجا، در آن واحد در درون خوف رجا هست و در درون رجا خوف. به همین خاطر ما این عبارات وقتی که میخونیم میبینیم که گرچه مناجات خائفینه، ولی در خیلی از فرازهاش بوی رجا ازش میاد. نکته دیگه این که جناب فیض یک مقدمه خیلی عالی دارن، هم در بحث خوف هم در رجا. من یه تیکه کوتاهش رو انتخاب کردم. ایشون میفرماید که الخوف من الله تارتن یکونو به معرفت الله. منشأ خوف گاهی به خاطر معرفته. هر چقدر معرفت زیادتر میشه به حق تعالی، خوف هم شدیدتر میشه. چون وقتی آگاهی پیدا میکنه از خدا و اسماء و صفات خدا، این منشأ خوف میشه. و تارتن یکونو لکسرت الجنایت من العبد. گاهی هم به خاطر اعمال سیئه فراوانی است که خودش انجام داده. غالبا بنده و امثال بنده خوفمون از این قسم دومه، چون من و امثال من خیلی معرفت نداریم. و تارتن یکونو به ما جمیعن. گاهی هم هر دوه، هم نگران از معصیت و هم نگران از اسماء و صفات. بعد ایشون میفهمد به حسب میزان معرفتی که انسان به خودش و به حق تعالی داره، این خوف شدت و ضعف پیدا میکنه. در نتیجه خائفترین مردم عارفترین مردم. فأخوف الناس لربه اعرفهم به نفسه و به ربه. هر کسی به خودش و به پروردگارش آگاه تره، اون نسبت به حق تعالی خائف تره. به همین خاطر رسول خدا فرمود انا اخوفکم لله، خائفترین شما منم. و خداوندم فرموده انما یخشى الله من عباده العلماء، علما خشیت دارن. البته این عبارت توش حصره که انا اصلا دیگران خشیت ندارن، خشیت مخصوص علماست. بعد ایشون میفرماید که وقتی این معرفت کامل میشه، خوف شروع میکنه به شدت پیدا کردن و تا جای شدت پیدا میکنه که ممکنه موجب آتش گرفتن قلب بشه. ثم یفیض اثر الحرقه من القلب علی البدن. بعد این اثر آتش گرفتن قلب ممکنه به اعضا و جواره هم جاری بشه. در نتیجه آثار خوف در سه موضع آشکار میشه، یکی در بدن، یکی در جواره، یکی هم در صفات. اما در بدن فمن نهول و سفار و القشیت و زعقت و البکا، گریه و لاغر شدن و زرد شدن پوست و وقت تنشق و بهل مرارف و یفسی الالموت. گاهی انقدر شدت پیدا میکنه که موجب مرگ میشه. البته ما ندیدیم، ولی در داستان ها شنیدیم. حتی ممکنه این خوف شدت پیدا کنه، عقل رو زائل کنه تا جایی که موجب ناامیدی و یأس بشه. اینه که خوف به تنهایی خطرناک، باید حتما در کنارش داروی رجا هم باشه. و اما در جواره فبه کفه ها عن المعاصی، اثر خوف بازداشتن انسان از معصیت و تقیید خودش اینکه خودش رو مقید بکنه به طاعت و جبران آنچه که از دست داده و تفرید کرده. و به همین خاطر ایشون یه جمله بسیار زیبا بیان میکنه، میفرماید که لیسل خائف من یبکی و یمسه و عینیه. خائف اونی نیست که یه سر گریه میکنه و چشاشو پاک میکنه ازش، بل من یترک ما یخاف و ان یعاقب علی. خائف اونیه که آنچه را که موجب عقاب میشه اونو ترک میکنه. و اما در صفات، فهو ان یغم از شهوات و یکدر اللذات. خوف شهوات رو قلع و غم میکنه. لذایز که برای دیگران لذته، برای شخص خائف لذتش رو کدر میکنه. معاصی رو که در نزد دیگران محبوبه، در نزد شخص خائف مذموم میکنه. کما یسیر العسل رو مکروها عند من یشتهیه اذا عرف ان فیه سما. مثل اینکه عسلی میارن ولی توش سمه، وقتی میفهمه توش سمه، با وجود عسل بودن و شیرین بودنش براش خوردنش مکروهه. فتحترق الشهوات بالخوف. کار خوف احتراق، خوف آتشه، شهوات آتش میزنه. و جواره رو ادب میکنه و در قلب خشوع و ذلت و استکانت در مقابل حق تعالی ایجاد میکنه. کبر و کینه و حسد رو میشوره. فلا یتفرق لغیره. محصولش این میشه که شخص خائف دیگه فرصتی برای غیر نداره. ولا یکون له شغلون، هیچ کاری نداره الا المراقبه و المحاسبه و المجاهده، به جز مراقبه و محاسبه و مجاهده و زنب الانفاس و به تمام نفسها و لحظاتی که برش میگذره. شخص خائف زنین میشه، زنین با زا، یعنی قدر لحظاتشو میدونه، بخیل میشه، حاضر نیست لحظه هیچ لحظهشو از دست بده، دائما در حال مؤاخذه کردن نفسه در خطرات و حالات و حرکات، و در نتیجه ظاهر و باطنش مشغول به آن چیزی میشه که ازش میترسه. و قوت المراقبت و المجاهده به حسب قوت الخوف. هر چقدر خوف قوی تر میشه، مراقبه و مجاهده شخص قوی تر میشه. و قوت الخوف به حسب قوت المعرفه به جلال الله تعالی و صفاته و افعاله. و خوف هم قوتش از معرفت میاد. هر چقدر به خدا و اسما و صفات خدا آگاه تر میشه، خوفش شدید تر میشه. و هر چقدر به عیوب نفس خودش آگاه تر میشه، خوف شدت پیدا میکنه. و ایشون میفهمید که اقل درجات خوف اونیست که باعث میشه انسان رو از اموری که ازش منع کردن باز میداره. به این میزانش میگن ورع، یعنی باز داشتن از آنچه که خدا نکرد. فانزادت قوت و کف اما یتطرق الیه امکان و تحریف فیکف و ایزن اما لا یقن و ایزن تحریمه. وقتی شدت پیدا میکنه، درجه خوف بالا میره، حتی از شبهات هم دست میکشه. و یوسم مازالکه تقوا، نامش میشه تقوا. و قد یحمله الان یترک ما لا بأس به. گاهی شدتش زیادتر میشه، باعث میشه که هر امری رو که بهش ربطی نداره ترک میکنه، فقط به اهم میپردازه. اینو میگن صدق در تقوا. فاذن زم الیه، وقتی شدت پیدا میکنه، تجرد انزم الیه تجرد للخدمه، دیگه هیچ شغلی نداره جز خدمت بندگی. این آدم لا یبنا ما لا یسکنو، آن چرا که در ایش ساکن نمیشه نمیسازه. ولا یجمع ما لا یاکلو، چیزی رو که نمیخوره جمع نمیکنه. ولا یلتفت الى دنیا یعلم انها تفارقه، به دنیایی که میدونه ازش مفارقت خواهد کرد هیچ التفات نمیکنه. ولا یصرف الى غیر الله تعالی نفسا من انفاسه، هیچ نفسی از نفسهاشو، یعنی هیچ لحظه ای از لحظاتشو صرف غیر خدا نمی کنه. فایزن الخوف یؤثر فی الجوارح بالکف والاقدام، این آثار خوفه، باعث بازداشت انسان و اقدام در این جهاتی که فرمود میشه. دو تا نکته دیگر رو که عرض کردیم یه بار مرور کنیم. نکته اول این که شب‌های گذشته گفتیم این ادعیه مبارکه از زبان یک انسان داره گفته میشه، پس گوینده گرچه امام سجاده ولی نه از مقام امامت، از مقام یک انسان، یه انسان با خدا اینطوری حرف میزنه. نکته دیگر هم این که عرض کردیم در خوف رجا هست، لذا ایشون این گونه آغاز میکنن: الهی اترا که بعد الایمان بکه تو عذبونی، خدایا آیا من تو رو در جایگاهی ببینم که بعد از این که من به تو ایمان آوردم تو منو عذاب میکنی؟ اون اصلا خوف نیست، این رجاست. آغاز مناجات خائفین با رجا. ام بعد حبی ایاک تبعدنی، بعد از محبتم نسبت به تو منو از خودت دور میکنی؟ اگر به این دو عبارت دقت کنیم، این دو عبارت دعاست ولی مفهومش اینه که ایمان به خدا مانع عذاب میشه، چون حضرت میفهمد آیا بعد از این که من به تو ایمان آوردم منو عذاب میکنی؟ پس معلومه که ایمان جواب این سوال معلومه دیگه، معلومه خدا عذاب نمیکنه مؤمنو. آیا بعد از محبتم به تو منو از خودت دور میکنی؟ جواب این سوال هم معلومه، پس محبت مانع دوریست. جمله سوم: اما از تجارتی به عفوک تسلمونی، استجاره یعنی استجاره یعنی استعمنه و استغاثه. در فرهنگ عرب اینطوری بود که اگر یک کسی به دیگری پناه می برد، طلب استجاره می کرد، اون بهش جوار می داد، اون وقت اون شخص در پناه اون بود، دیگه هیچ کس حق نداشت بهش تعرض کنه. میگه خداوند من از تجارتی به عفو، من به عفو تو استجاره کردم، یعنی از عفو تو طلب جوار و پناه خواستم، آیا بعد از این که من از عفو تو پناه خواستم تسلمونی، منو تسلیم عذاب میکنی؟ اینجا جا داره که خداوند یه جاهای حجتهایی برای ما گذاشته، یکیش اینجاست، جا داره به خداوند عرضه بداریم که خدایا تو فرمودی که پیامبر ان احد من المشرکین استجارک فاجره، اگر یکی از مشرکین به تو پناه آورد تو بهش پناه بده، حتی یسمع کلام الله تا سخن خدا رو بشنوه، ثم ابلغ مأمنه، بعد به اون محل زندگی و پناهش برسونش، به پناهگاه برسونش. خدایا تو دستور دادی که پیامبر به مشرکین پناه بده، حالا اگر کسی به عفو تو پناه ببره آیا تو اونو تسلیم عذاب میکنی؟ در جمله چهارم عرضه می‌دارد که اما الرجائی لرحمتک و صفحک تحرمونی، آیا بعد از امید به رحمت و چشم پوشی تو منو محروم میکنی؟ چرا این دعا که نامش مناجات خائفینه با رجا شروع شد؟ چون میخواد تعادل ایجاد کنه. اگه با خوف شروع میکرد، حالا بعد جملات خائفانه داریم که الان خیلی سخت و سنگینه اون جملات، ولی عرض شود که حضرت با رجا آماده میکنه زمینه رو تا از خوف حرف بزنه. این کلمه صف که در عبارت اومده، گاهی ما کسی بهمون یه بدی میکنه ما میبخشیم، اون میشه عف. گاهی جوری رفتار میکنیم که انه اصلا ندیدیم بدی اونو، اون میشه صف. صف یعنی اصلا بدی را ندیدن، حضرت عرضه می دارد اما الرجای لرحمت که آیا خداوندا با امیدی که من به رحمت تو دارم و به صف و چشم پوشی و ندیده گرفتن تو دارم تحرمونی من را محروم می کنی؟ پس رجاء به رحمت خدا مانع محرومیت. بعد خود حضرت این چهار سوالی رو که از خداوند فرمود با یک جمله جوابش رو تایید میکنه. عرضه میدارد هاشا لوجه کل کریم انتو خیبنی. هاشا، هاشا لغت استثناست، یعنی هرگز وجه کریم تو کسی را محروم نمیکنه. بعد از اینکه زمینه آماده شد برای بیان مطالب خائفانه، یک جمله بسیار عجیب حضرت بیان می‌فرمایند. عرضه می‌دارن که لیت شعری، من نمی‌دانم. از اینجا از اون فراز رجا وارد فرود خوف میشن. ال شقاء ولدتنی امی، آیا نام من در کتاب اشقیا نوشته شده و مادرم منو برای شقا به دنیا آورده؟ عمل العناء ربتنی، آیا منو برای درد و رنج و عذاب تربیت کرده؟ اگر نام من در کتب اشقیاست فلیتها لم تلدنی ولم تربنی، ای کاش که منو به دنیا نمی آورد و منو تربیت نمی کرد. ولیتنی علمتو، و من نمیدانم، ای کاش میدانستم که امن اهل سعادت جعلتنی، آیا من جز اهل سعادتم؟ و به قرب که و جوار که خصستنی، خدایا آیا منو مخصوص به قرب و جوار خودت قرار دادی؟ فتقر به ذالک عینی، تا چشمم روشن بشه و تطمئن له نفسی. حالا ملاحظه بفرمایید، این بیان که احتیاج به یه توضیح مفصل داره که من فهم میکنم یه بخشش رو امشب عرض کنم، بخشش هم برای شب آینده، چیزیست که بارها ما از زبان بزرگان شنیدیم، در کلماتشون دیدیم، ترس از سوء عاقبت. حضرت عرضه میدارد که خدایا من نمیدانم که آیا من جز اشقیام یا جز سعدا. این چه داستانیه؟ این چه ترسیه؟ این چه حالیه که از اهل بیت اسمت به طهارت نقل کردن، از پیامبر خدا نقل کردن، در حالات انبیا دیده شده؟ انبیا حالاتشون خیلی عجیبه. دو تا مورد که بارها بنده عرض کردم ولی هیچ تکرارش خالی از لطف نیست، یکیش و یه نمونه جناب شعیبه، به ایشون میگن که یا به ملت ما در آیا از شهرمون برو بیرون. چون یه جمله عجیبی داره در پاسخ، میفرماید که ما یکون لنا ان نتبع فی ملتکم. اگر کسی با لغت عرب آشنا باشه میفهمه که این آیه چه ترجمه ای داره، اصلا نمیشه به فارسی ترجمهش کرد. ما یکون لنا ان نتبع فی ملتکم، ترجمه اگه بخوام بکنیم بعد بگیم من بت پرست نمیشم، ولی این ترجمهش نیست. این ترجمه اون یکون لنا رو ترجمه نمیکنه، این کانه رو بهش میگن کانه شأنیه. کانه شأنی اینه که یه وقتی میگی که من نمیبینم، خب من انسانم، شأنم اینه که باید بینایی داشته باشم. اما یه وقت میگی این کاغذ نمیبینه، خب کاغذ اصلا شأن بینایی نداره. میگه اصلا شأن بت پرستی در وجود من نیست. ما یکون لنا ان نتبع فی ملتکم، اصلا هیچ فایل بت پرستی ندارم الا ان یشاء الله. علامه طباطبایی میفهمه چرا ایشون میگه الا ان یشاء الله، میگه برای اینکه شعیب تا این لحظه شعیبه، از لحظه بعد از خودش خبر نداره. یه قدرت مطلقه ای هست، اطلاق انبیا رو بیچاره کرده، هیچ قید نمیخوره اون قدرت مطلق، حتی قید اسمت نمیخوره. اتفاقا خود این الا ان یشاء الله محصول اسمته، چون معصومه اینو میگه. اگه من بودم من میگفتم من هرگز بت پرست نمیشم، اما اون چون خداپرسته و دست اسمت الهی گرفتتش میگه الا ان یشاء الله، اگه اونو نگه ناقصه. اینجا یه مطلب بسیار عالی جناب فیض دارن در مورد اینکه اولا سوء عاقبت چیست و بعد اینکه چرا انسان دچار سوء عاقبت میشه، که حالا شما من یه بخشش رو عرض میکنم، بخشش میمونه برای فردا شب به شرط توفیق. میفرماید که بدان که سوء عاقبت به دو جهت اتفاق میفته، که اولیش خیلی عظیمتر و سختتر از دومیه. اما رتبت العظیمت الحائله، اونی که خیلی عظیم و هولناکه، ان یغلب علی القلب عند سکرات الموت و ظهور احواله، اون لحظه که سکرات موت آغاز میشه و اون احوال مرگ طلوع میکنه، اما شک و اما الجهود، یا شک کس یا انکار، پناه بر خدا. یعنی ممکن است که انسان در لحظه مرگ، در فشار مرگ، به تمام آنچه که یک عمر اعتقاد داشته شک کنه یا همه رو یک جا انکار کنه. فتوق بزر روح علا حالت قلبت الجهود او شک، توی این حالت که یا انکار داره میکنه یا شک کرده، قبض روح بشه. فیکون و ما قلب علی القلب، این حالت شکی که به قلبش قلبه کرده، حجابن بینه و بین الله ابدا، تا ابد بین این و بین خدا حجاب باقی میشه، چون دیگه فرصتی برای جبران نداره. حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت است، کس ندانست که آخر به چه احوال برفت. این دلیل اول. دلیل دوم که یک کم آسان‌تر از اون قبلیه، ان یقلب علی قلبه عند الموت حب و امر من امور دنیا، این است که امری از امور دنیا حبش بر قلبش غلبه کنه. امام در 40 حدیث نقل کرده که یک کسی داشت میمرد، یه تاجری، تمام حرفش در لحظات آخر این بود که معاذ الله، خداوند به هیچ کس مثل من ظلم نکرد، این خونه ها رو چیکار کنم، این فرش ها رو چیکار کنم، این زن و بچه رو چیکار کنم، این اموال رو چیکار کنم. حالا ایشون جلوتر میگه، خیلی عجیبه تعبیرش، میگه چون اینا محبوب انسانه، در لحظه مرگ میبینه که محبوبش رو دارن ازش میگیرن و میبینه که خدا داره این کار رو میکنه، با بغض خدا از دنیا میره. یکی از معلمای یکی از مدارسی که من اونجا درس میدادم، ایشون برای من تعریف کرد، گفت یکی از بستگانم داشت از دنیا میرفت، تا آخرین لحظه میگفت من بالای سرش بودم، تا آخرین لحظه میگفت این 4 میلیاردی که تو حسابمه چیکار کنم، این 4 میلیاردی که تو حسابمه چیکار کنم، اینو گفت و مرد. اون داستان معروف هم هست که یا رب قائلتن وقد تعبت عینت طریق و الی حمام منجابی. فیتمثل ذلک فی قلبه، حب به اون امر دنیایی تمثل پیدا میکنه در قلبش، و یستغرقه، و تمام قلبو فرا میگیره، حتی لا یبقا فی تلک الحاله متسع لغیره، چون تمام قلبو گرفته دیگه جا برای غیر اون دیگه نیست. فیتفق قبض روحه فی تلک الحاله، توی اون حالت قبض روح میشه. فیکون و استقراق و قلبهی بهی، این که قلبش تمام وجودش حب به اون امر دنیایی رو دربر گرفته، منکسن رأسهو الد دنیا، با سر فرو میکنه اینو در دنیا، با حب دنیا از دنیا میره. و صارفن وجههو الیه، باید چهرهشو به سمت خدا بگردونه، چهرهش به سمت دنیاست. و مهمن صرف الوجه عن الله حصل الحجاب، وقتی چشم به سمت خدا نیست این حجابش. توی قرآن میگه ملائکه یضربو وجوههم و ادبارهم. آقای شاه‌آبادی فرموده بود که ملائکه دنیا، چون قرآن میگه صورت و پشتشون رو شلاق میزنن، این تمثیله، آقای شاه‌آبادی فرموده بود که صورت رو میزنن چون داره میاد آماده نیست، پشت رو میزنن چون میخوان از دنیا بیرونش کنن نمیره. ملائکه دنیا به پشت میزنن، ملائکه آخرت به صورت میزنن. والملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الهون. میگن امروز روز عذاب، نه عذاب، عذاب خار کننده. و مهما حصل الحجاب نزل العذاب، تا وقت این حجاب بعد هست که دیگه وقت نداره دیگه، چون تا تو دنیاست میتونه حجابو برداره، اگر با حجاب رفت، با حجاب خواهد ماند اونجا، تا وقتی که این حجاب هست نزل العذاب از نار الله الموقده لا تأخذوا الا المحجوبین. اون آتش موقده و افروخته خدا، اون آتش کسانی رو که در حجابن فرا میگیره. فاما المؤمن السلیم قلبه عن حب الدنیا المصروف همه الالله تعالی، مؤمنی که چهره جانشو کنده و تنها توجهش حق تعالی است، تقول له النار، آتش باش سخن میگه، بهش میگه جز یا مؤمن، ای مؤمن عبور کن، فان نورک اطفا لهبی، نور تو داره آتش منو خاموش میکنه. فمهما اتفق قبض الروح فی حالت غلبت حب دنیا فالامر مخترون. اگر قلب با حب دنیا از بین از دنیا بره، با حب دنیا که بر قلبش مسلول شده، کار بسیار خطرناکه. لان المرء يموت على ما عاش عليه، چون انسان میمیره بر اساس آنچه که زندگی میکرده، و با حب دنیا مرده. چون دیگه فرصت جبرانم نیست، هیچ امیدی به نجات نیست. عند ذلک تعظم الحسرت، و حسرت عظیم اینجا وجودش رو میگیره. الا ان اصل الایمان و حب الله اذا کان قد رسخ فی القلب به مدت طویله، اگر حب الله و ایمان رسوخ کرده باشه در قلب در مدت طولانی عمر و با اعمال صالح این ایمان محکم شده باشه، اون ایمان این حالت رو از قلب میشوره. حالا ایشون میگه اگه شما سوال کنید که چرا این اتفاق میفته، پس دو اتفاق، دو عامل، عامل سوء عاقبته. یکی که خیلی خطرناکه و ایشون توضیح نداد، در فراز بعد میخواد توضیح بده، این است که در لحظه مرگ با شک و یا بدتر از شک انکار آیات الهی از دنیا بره، و حالت دوم که حب دنیا بر قلبش غلبه کنه. این دوتا عامل رو ایشون میخواد شرح بده. بعد از شرح این دو عامل اون وقت معلوم میشه که چرا امام سجاد این طور ناله میکنه که لیت شعری، خدایا من نمیدانم، ای کاش میدانستم که ال شقاء ولدتنی امی، آیا مادرم منو برای شقا و بدبختی به دنیا آورده، عمل الانا ربتنی، یا به خاطر سختی منو تربیت کرده، منو تربیت کرده که ایزون جهنم بشم، ولی تنی، و ای کاش که اگر این گونه بود منو اصلا به دنیا نمی آورد و تربیت نمی کرد، ولی تعالی لی تنی، ای کاش من می دانستم که امن اهل سعادت جعلتنی جعلتنی، آیا تو منو از اهل سعادت قرار دادی؟ یکی از لطافت هایی که توی این تعبیرم هست اینه که در عبارت قبلی شقا رو به خداوند نسبت نمیده. آیا برای شقا میگه مادر منو به دنیا آورده، اما اینجا میگه آیا تو منو از اهل سعادت قرار دادی؟ چقدر تعابیر زیباست. و آیا نمیدانم و ای کاش میدانستم که امن اهل سعادت جعلتنی، آیا تو منو جز اهل سعادت نام نویسی کردی؟ و به قرب که و جواره که خصستنی، آیا منو برای قرب و جوار خودت مخصوص کردی؟ که اگر این گونه است چشمم به این امر روشن بشه و نفسم اطمینان پیدا بکنه. پروردگار را به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده.